بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اولا تیتر بحث ما در جلسه گذشته این بود که خب ما در طول محرم و صفر به واسطه اتصال و انتصابمون به نوعی اتصال و اتصال شورانگیزمون به سید الشهدا یک حال و یک جریان جدیدی در زندگی ما ایجاد شد.
بله.
که غالبا هم مطلوبه، همه دوست داریم اون حال رو، اما از اونجا که حال در بحث‌های اخلاقی زود گذره، ممکنه که وقتی از ماه صفر خارج بشیم و این دنیا خودشو بر ما تحمیل بکنه و اون دستاوردها از بین بره، یه بحثی رو مطرح کردیم، اون که چیکار کنیم اون شرایط باقی بمونه، و عنوان بحثمون رو قرار دادیم چه کنیم که از حسین گفتن حسینی بشویم. وقتی حسین شدیم اون شرایط برام باقی است. یک ثمره دیگری که این بحث برای ما دارد این است که اگر همین فردا وجود نازنین امام اثر سلام ظهور پیدا کردن و فرمودن الا یا اهل العالم انا المهدی، خب ما هم که در واقع همواره جز ارادتمندان بودیم در دوره غیبت، آیا در دوره ظهور جز اعوان و انصار ایشان هستیم یا اینکه خدای نکرده در تقابل با ایشان هستیم؟ همون پدیده ای که سر مردم کوفه آمد، کسانی که سید الشهدا رو دعوت کردن، دعوتنامه هایی که تعدادش کم نبود تا 60,000، و برخی از مورخین و سیر نویسان می نویسن که پای هر توماری برخی از تومارها تا 120,000 امضا امام واقعی کردن، جناب مسلم رو فرستادن، شرایط مطلوب بود حضرت رفتن، ولی وقتی در بزنگاه و عملیاتی شدن کار بود کوفیان جا زدن. چی شد که نه حسین گفتن ولی حسینی نموندن؟
بله،
حالا ما مهدی گفتیم، ابن حسن امروز مشکی پوشیدیم در عزای پدر امام اثر السلام، حالا فردا آمد چیکار میکنیم؟ آیا ما هم جا میزنیم یا نه؟ یکی از عوامل جا زدن از متخذ از فرمایشات خود از سید الشهدا در کربلا این بود که شما وابسته دنیا هستید، عبید الناس هستید. یه قدری راجع به مذمت دنیا صحبت کردیم در جلسه گذشته و نهایتا به این نتیجه رسیدیم که آقا دنیا اگر هدف ما شد میشه دنیای نکوهیده، ولی اگر دنیا دنیای ابزار شد، یعنی ابزاری برای آخرت شد، عرض به حضورتون که میشه دنیای ممدوح. دنیای ابزار اگر پر از ثروت هم بود اشکالی نداره، دنیای هدف اگر فقر هم درش بود اشکال داره، چون وابستگی به دنیا مذموم است نه دارندگی دنیا. اما در 99% در واقع موارد دارندگی دنیا به وابستگی هم
منجر میشه،
می انجامد. یعنی اونایی که دنیا را دارند به هر صورت بیشتر وابسته هستند،
ولی می شود کسی بسیار متمکن باشه
اما وابسته نباشه. چرا؟ چون دنیاش دنیای هدف نیست، بلکه بخواد از این دنیا یک بساطی رو برای آخرت خودش فراهم بکنه.
خواهیم کنم استاد، این ارتباطی با زهد داره؟
بخش عمدش اصلا زهده، بخش عمدش اصلا زهده.
در تعریف زهد گفتن این که
وابسته به دنیا نشه، نه این که دارنده دنیا نباشه. و شما در تعالیم دینی یکی از چیزهایی که زیاد میبینید به ما تأکید میکنن و توصیه میکنن بحث زهد در دنیاست. به ما توصیه فقر در دنیا نمیکنن، نمیگن آقا دنیا رو مثلا نداشته باشیم. خب بالاخره داشتن دنیا بر اساس تقدیرات و مقدرات الهی است، در چارچوب حلالش رو عرض میکنن.
بله،
ولی در این حال حالا اگر وسعت من و سهم من بیشتر شد، حالا حتما من جهنمی هستم؟ میگن نه، تو چارچوب داری، باید با زهد زندگی بکنی، تو چارچوب داری، باید با انفاق زندگی بکنی.
پس زهد رو برای ما تعریف کنید.
حالا چشم، در جای خودش شالا زهد رو هم تعریف بکنید. بعد وقتی ما دنیا رو بغضش رو بیان کردیم که گفتیم اگر بخوایم محبوب حضرت حق هم باشیم، طبق فرمایش هست عیسی ابغضت دنیا یحببکم الله، شما دنیا نسبتی بهش بغض داشتید، خدا شما رو دوست خواهد داشت. محبوب خدا شدن هم واسطه بغض به دنیاست. خب لازم شد که این بحث رو از اون کلی بودن خارج بکنیم و یک شاخصه های ببینیم حالا اهل دنیا چه خصوصیت هایی دارن. بخشیش رو در جلسه گذشته عرض کردیم که اینا زیاد میخورن، زیاد میخندن، اهل خواب زیاد هستن، غضبشون و خشمشون زیاده، کم در واقع راضی هستن به دستا به آنچه که دارن، رضایتی ندارن، از مردم عذرخواهی نمی کنن، عذرخواهی مردم رو نمی پذیرن، موقع اطاعت و عبادت آدم های کسل و تمدری هستن، ولی هنگام معصیت آدم های بی حیا و شجاعی هستن، دارای آرزوهای طولانی در حالی که مرگ نزدیکشونه، و اونچه که بخواستیم هستاری هم اشاره فرمودیم. لا یحاسب نفسه، اهل محاسبه نفس نیستن. ببینید آقا، ما در بحث‌های سلوکی یه چیزی داریم میرم که آقا نفستون محاسبه کن. الان اگر من بخوام سلوکم رو از همین حالا شروع بکنم، بخوام نفسم رو محاسبه بکنم، خب مراد چیه؟ یعنی من یه دفترچه بذارم جلو، یه فصلهایی رو بنویسم، بنویسم مثلا من در هفته چند تا دروغ گفتم، خب این که لا تو عد و لا تو حسا،
لا لا لا،
چند تا غیبت کردم، خب اینم که همینطور، چند تا تهمت زدم، خب اینم که همینطور، چند تا سخنچینی کردم، خب اینم که همینطور، آه 190 گناه فقط مربوط به زبانه، طبق اون چیزی که برخی از اساتید در واقع جمع آوری کردن. آن مراد اینه که آدم خب در واقع افسرده میشه، دوچار یأس فلسفی میشه، یا مثلا پس این کار برنمیاد، بلکه مراد یه چیزی بالاتر از اینه، نه این حرفا، بل و اون چیه؟ و اون که ببینید، من سه تا ادعا در زندگیم دارم، محاسبه کنم ببینم سر اون سه تا ادعا هستم یا نه. کسانی که با تیپ مباحث من آشنا هستن میدونن که من خیلی اهل داستان پردازی نیستم، خصوصا داستان هایی که صدور کرامت و این حرفا باشه، چون عقیدم نیست. ولی اگر داستانی مبتنی بر موعظه باشه، حرف خوبیه و حرف خوبیه. این رو از بعضی از موثقین شنیدم که گفتن یه شخص چاقو کشی، یا آدم مثلا نامنظمی، خدمت مرحوم علامه طباطبایی رسید، اعلی الله مقامه شریف، و این جمله چاقو کش در آقا تأثیر گذاشت. مردم نگم میگه مثلا میشه یه آدم مثلا تربیت نشده حرفش در یک عالمی که شاگرد مرحوم که قاضی طباطبایی بود مثلا فرض کنه؟ بله، شیطان هم انبیا رو توصیه میکرد و خدا هم میفهمد که به انبیا بگو که بابا بید تو که اصلا نه حرفش گوش میکردن، توجه فرمودی. اون آدم نامنظم به مرحوم طباطبایی اعلی الله مقامه شریف گفت آقا اسم من مثلا فرض ما حسنه، من به هم میگن حسن تیغکش، چاقو کشم، اینی که میگم هستم، تو اونی که میگی هستی؟ اینو باید محاسبه نفس کرد. اینه همه چی در اینه، نه اینکه من خود چند تا گناه کردم، چند تا مثل این نیست، خود زدم پس این کار نمیاد. بعد هم همه بینندگان عزیز بدانن اون احسان میشه واسطه دو ملک رقیب و عتید، یعنی اینقدر کار سختیه که خود خداوند ملک گذاشته که گام
بدن
کار انجام بدن، مثل نیازیست بنده شما این کار انجام بدین. ما یادمون میره، بعد کسرت داره از خب حالا من اونو که میگم چیم؟ اونو که میگم سه تا ادعاست، محاسبه کنم ببینم من در این سه تا ادعایی که میکنم ویژگی دارم یا نه، شاخصی دارم یا نه. ادعای اول، من انسانم. و من چه فرقی با حیوانات دارم؟ حداقل 5 تا ویژگی انسانی خودم رو مطرح بکنم. حیوانات میخورن، میخوابن، میزاین، زاد و ولد دارند و رویش دارند، ما هم میخوریم، میخوابیم، زاد و ولد داریم و رویش داریم از کودکی به پیری، بعدم انا لله و انا الیه راجعون تمام شد، خونان تمام شد. خب این که تازه ما شدیم اولاک کلنا. خب حیوانات مفیدن در زندگی، مگه نیستن مفید؟ یعنی اگه تمام ادعای انسانی من این است که من موجود مفیدی باشم، خب حیوانات مفیدن، مفید نیستن؟ کرم اگر در لایه های زیرین خاک جا بجا نشه، اکسیژن به ریشه ها نمیرسه، ریشه ها پروار در واقع نه تراوت نخواهند داشت، تراوت نخواهند داشت، درخت رشد نمی کنه، درخت رشد نکنه، میوه وجود نداره. پس کرم هم مفیده. ماهی که توی آب زندگی میکنه و صدایی هم نداره، اونم مفیده. به حدی که در واقع کارشناسان تغذیه میگن هفته دو بار باید در سبد غذایی شما باشه. پس اگه من سقف انسانی نیست که موجود مفیدی هستم، تازه اولای که کل
انعام
چه فرقی با حیوانات دارن؟ هر کسی به خودش محاسبه بکنه که من چی ویژگی دارم که بشاید نامم نهند آدمی، چرا من آدم هستم؟ یعنی اینو محاسبه کن، توجه فرمودین. این ادعای اول و خیلی کار سختی ها شاید به علاوه اول بینه لگم که خب خب چیال دوتشو در بیا. من نمیگم ده تا، نمیگم صد تا، پنج تا دیگه، که من چه فرقی دارم با حیوانات. این یک. ادعای دوم، ما در جامعه اسلامی زندگی میکنیم، برابر مسلمان هستیم. ادعای ما اینه که مسلمانی، خب چه فرقی با اهل کتاب داریم؟ یعنی ویژگی های مسلمان بودن خودمون رو مطرح بکنیم. یعنی امتیاز اسلام رو، اسلامی که خاتم ادیان است و برتر از همه ادیان است، خب چه ویژگی هایی به من داده؟ این رو شخصی که نقل میکرد، نوه یک مادر بزرگیش برای من نقل میکرد. خب مادر بزرگ من تلفن زد به این مراکزه، من عوض میخوام این رو به قصد صریح بیان میکنم،
چون نه خیلی درسه باید بدیم.
بله نه، اگر ما همش بگیم ما هممون خوبیم، خودمونم باورمون میشه که خوبیم، چون تلقین یکی از راه های باوره دیگه. بعد خب وقتی خوبیم دیگه حرکت نمی کنیم. ولی من یه جمله میگم، میگم اگر ما خوبیم پس چرا امام زمان نمیاد؟ یعنی بین این همه خوب 313 نفر پیدا نکرده؟ خب خوب این اون که او باید بخواد نیستیم، ما بخوایم بریم جلو دیگه، نبخوایم که همون که هستیم باشیم. اون خانم تلفن زد به این مراکز تأسیسات برای تعمیر ماشین رخشویش، یه تکنسیان یعنی فرستادن، اینم بررسی کرد ماشین رو، گفت مادر جان مثلا فرض بفهم فلان قطعه باید عوض شه. مادر بزرگ هم با اون زبان در واقع از بزرگ تو که مادریش و بزرگوارانش، گفت ننه جون تو رو حضرت عباس اگه میدونی جنسی که هست بنجله ننداز. این آقام کیفش جمع کرد داشت میرم. گفت چرا داری میری؟ گفت من که حضرت عباسی که تو میگی نمیشناسم، چون آشوری بود، ولی نمیدونم جنس بنجله یا نه. حالا من که کاسب مسلمان هستم، من که کارمند مسلمان هستم، من که روحانی مسلمان هستم، من که شهردار مسلمان هستم، من که در تمام عرض بزرگتون عرصه دولتی و غیر دولتی، خصوصی و مردمی و اجتماعی مسلمان هستم، چه برتری بر غیر مسلمان دارم؟ این باید حل بشه. یعنی ویژگی های اسلامی من در بیاد و بعد من ادعا میکنم در این جامعه من شیعه امیرالمومنین علی علیه السلام هستم. خب چه فرقی با سایر پیروان فرق اسلامی دارن؟ یعنی ویژگی های تشیع من چیه؟ محاسبه نفس یعنی این. در کتاب شریف عیون اخبار رضا نوشته ان مرحوم صدوق، این حدیث رو یادآور شده که از ایران عده زیادی شرفیاب محضر حضرت رضا در مدینه شدند، در خانه حضرت در زدند. میدونم بینندگان عزیز که امام سال 200 وارد ایران شدند و سال 203 شهید شدند و این ورود قبل از سال 200 بوده، بنابراین امام در مدینه هستن. در خانه حضرت رو در زدن، شرایط طوری بود که امام نزدیک در بودن. سوال کردن شما کی هستید؟ گفتن ما جمعی شیعیان شما هستیم. حضرت اندکی تعمد کردن، همون نمیشتستن، در باز نکردن. و جناب صدوق می‌نویسد این تردد و رفت آمد 60 بار طول کشید. 60 بار رفتن و عین 60 بار میگفتن ما شیعه شما هستیم، مذهبمون نمیشناسن. در بار آخر گفتن آقا ما جمعی از محبین شما هستیم. حضرت تأمل فرمودن بعد در رو باز کردن، همه رو در آغوش گرفتن، همه رو احترام کردن، همه رو نوازش کردن. بعد فرمودن چای بیارید، پذیرایی مفصل بکنید. خب یه رندی هم وسط بگو آقا ما که همه آدم ها قبلی هستیم که چطور در 60 بار گذشته در رو ما باز نکردیم و این بار در رو باز کردیم؟ فرمود برای که شما در 60 بار گذشته ادعا میکردید که در اون ادعا دروغگو بودید. شما گفتید ما شیعه شما هستیم. من هرچه نگاه کردم در درون شما علامتی از تشیع شما نسبت به خودم پیدا نکردم. ولی در بار آخر گفتید ما محب شماییم، در قلوبتون نظر کردن بیدم آره همه تون ما رو دوست داریم. یعنی آقا انتساب ما به اهل بیت حساب کاکا برادر، بحث محبت داره خب حضرت میپذیره، بحث تشیع داره حضرت نمیپذیره. نره من پنجه در فولاد زری حضرت رضا علیه السلام میوزم میگه آقا من شیعه شما هم قربون شد، حضرت بگه من نمیشناسم شما رو. امام رؤوف داری حرف میزنه، یعنی که حداقل 5 تا ویژگی تشیعت رو معلوم کن که بر دیگر. خب اونها هم نماز بخونن، شما هم نماز بخونید، اونها هم مودت به برخی دارن، شما هم مودت به برخی. تفاوته چیه؟ این یحاسب نفسه یعنی آقا 3 تا ادعا داری، دلایل اون ادعا چیه؟ شیخ الرئیس در کتاب‌های فلسفیش میگه حرف بدون دلیل پذیرفته خلاف فطرته. آقا من مسلمانم، خب به چه دلیل؟ من انسانم، به چه دلیل؟ من شیعه‌ام، به چه دلیل؟ یحاسب نفسه یعنی این. و اونا روی 7 حساب کتاب دارن. آقا من اگر مثلا فرض بفرمایید که مسلمان هستم، میزان کار مفید من در کشور اسلامی بیشتره در کشور غیر اسلامی. من این که میگم مسلمان هستم، میزان طلاق در کشور من بیشتر است در کشور غیر اسلامی. سرانه مطالعه ما چقدره؟ سرانه مطالعه اونها چقدره؟ سرانه کار مفید ما چقدره؟ سرانه کار مفید اونها چقدره؟ خب اینا رو اول باید محاسبه کرد دیگه. یعنی عمدتاً هم بحثش بحث اجتماعیه، باید پرداخته بشود به بحث اسلام اجتماعی. اسلام در سطح اجتماع چه میخواهد انجام بدهد، چشم‌اندازش چیه و چگونه میخواهد ما را به اونجا بسش چیه. این بحث ها جایش در رسانه به نظرم میاد که خالی است. بنابراین لا یحاسب نفسه، اهل دنیا غالبا از خودشون راضی هست، نه ما که خوبیم، همه چی مرتبه، ها به اصطلاح امروزی ها همه چی اوکی هستش دیگه، با یه اوکی کار حل نه نیست، اصلا نیستش. حالا نمیدونم ادامهش بدم یا اینکه.
خیلی متشکرم آجا، خیلی خوب بود، ولی من به این مقدار راضی نیستم. اگه اجازه بدید بریم یک بخشی رو ببینیم و بیایم و همین بحث رو ادامه بدیم، موافقین؟
ببینیم تا چه میشود.
انشالله. امروز روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلامه و این روز رو باید به مولامون و امامی که امور زندگی ما به او برمیگرده، یعنی امام زمان علیه السلام، تسلیت بگیم. حضرت داغدار مصیبت پدر بزرگوارشون هستن، بیایید برای سلامتی امام زمان و تسلای دل او دعای اللهم کن لولی یک زمزم بکنیم. اللهم صل. خب فرمودید که مهمترین ویژگی افرادی که در مقابل سید الشهدا علیه السلام ایستادند این بود که اونها اهل دنیا بودند و امام خودش فرمود که الناس عبید دنیا، و این موجب شد که شما در مقابل من بایستید. ما هم چنانچه این گونه باشیم، فردا امام زمان علیه السلام ظهور بکنند، خدای ناکرده ما در مقابل ایشونیم. هر چقدر میخواد ندبه خونده باشیم و اجل ولی کل فرج
که امام رو دعوت کردن
همین طور بودن
و معرفت به امام داشتن.
ز اونها نامه نوشتند و 120 هزار امضا و چنین و چنان. و بعد در رابطه با ویژگی های اهل دنیا اشاره ای کردید به حدیث معراج، که در یکی از بندهای حدیث معراج نبی والا مقام اسلام از خدا سوال میکنه که من اهل دنیا، اهل دنیا کیا هستن؟ و این فرازهایی که برای ما قرائت کردید که رسیدیم به محاسبه نفس، فرمایش خدای متعاله.
بله،
یعنی حضرت خالق. حق
آره. حضرت خالق،
حضرت خالق. و ما همون هفته پیشم از شما خواستیم که این حدیث معراج کجاست، منبع کجاست، چه کتابی، جزوه ای، و شما فرمودید که من هفته بعد میارم اینو با خودم.
بله، یعنی
آوردی.
بله بله. بس به من اجازه بدید من این دو سه خط آخر رو هم بخونم، یه نتیجه کلی هم از این بحث بگیرم، بعد کتابو از خودم.
خیلی خوب. بله بفرمایید.
ببینید، لا یحاسب نفسه رو توضیحش رو مفصل دادیم. قلیل المنفعه، آدم ها بی خاصیتی هستن، کثیر الکلام، زیاد حرف میزنن، قلیل الخوف، اهل خوف از خدا نیستن، کثیر الفرح عند الطعام، کثیر الفرح عند الطعام یعنی موقع خوردن خیلی شادمانن. این به این معناست که هم و غمشون خوردنه، یعنی هم و غم زندگیشون شکم پر کردنه. و ان اهل دنیا لا یشکرون عند الرخاء، در آسایش اهل شکر نیستن، لا یصبرون عند البلا، در سختی ها اهل صبر نیستن، کثیر الناس عندهم قلیل، مردم رو به حساب نمیارن، اگرم به حساب بیارن موردی است، آقا فلان با تاجر باشه، معاون وزیر باشه، شهردار باشه، یه کسی که یه گره یه کار زندگی من باز بکنه، و الا فلا یحمدون انفسهم بما لا یفعلون، و اون چی که انجام نمیدن خودشون رو ستایش میکنن، و یدعون به مالی سلهم، اهل لاف زدنن، ادعا میکنن بی محتوا، یتکلمون و یتمنون نسبت به آرزوهاشون، اون چی که باید بشه به داشون هستنن، به هسته ها نه، اون که باید بشه حرف میزنن، و یذکرون مساوا الناس، بدیه های مردم رو ذکر میکنن. این یه بدیه ایست که در این سیستم شبکه های اجتماعی هم اتفاق میفته. ببینید ما لغزش های مردم رو خود حد ما متدین اینا، ببینید ما یه بحثی رو داریم صفحات مجازی و اساساً شبکه های مجازی غیر قابل انکار در زندگی بشر هستن، این که هیچ کس نمیتونه گرف بزن. اونش که زیاد میشه نبیم اینه که استفاده از این فرهنگ میخواد، اخلاق میخواد. خب پس کجاست؟ این فرهنگشو کی میخوایم بنویسیم؟ آیین نامهشو کی میخوایم بنویسیم؟ ولی یکی از اتفاقاتی که اهل دنیا درشون اتفاق میفته اینه. ببینید لغزش های مردم و متدینین هم به واسطه همین صفحات مجازی
منتشر میکنه.
آقا ببین فلانی نتونستیم کلمه رو بگه، بعد میزنم برای مثلا فرض کنم مصطفى قحوم، این خصوصیت اهل دنیاست.
رو بند خدا اون لحظه به دهنش نیومده، نشرخیده
اساساً. حضرت سید الشهدا میفهمد اگر سه چیز در بشر نبود، بشر خدا رو پرستش نمی کرد. یک، مرگ. دو، مرض. سه، فقر. اگر انسان از این سنایی احساس ضعف نمی کرد، در مقابل خدا شاخشونه می کشید. با وجود اینا در مقابل خدا شاخشونه می کشه. گاهی اوقات خداوند میخواد بگه من هستم، خب این کلمه رو تو بگی. یا مثلا فرض کنیم بنده خدا کسی در جای بود، گفتن با اون فلانی مثلا دست داده اون مرده، حالا یا دست داده یا نداده، مرد بوده یا نبوده، غیر از دوتا که حالت دیگه نیست دیگه. خب اگر مرد بوده لغزش مسلمان چرا نشون میدی؟ چه حرفیه؟ چه کاریه که ما عادت کردیم نسبت به هم دیگه انجام بدیم؟ اصلا نفس کار، ببینید فارغ از اون که اون طرف چه کار کرده، اون که بنده خدا دست نداده بود که، فارغ از این نفس کار غلطه که من بیام در مقابلش رو که ببینید این کاری کرده، حالا کرده یا نکرده. پس ستار العیوبی کجاست؟ میگه نمیگن هر کسی برای رشدش باید سه خصوصیت داشته باشه: سنت من الله، سنت من رسول، سنت من امام. سنت من الله چیه؟ ستار العیوبیه دیگه. خب ما نمی کنیم، این خصوصیت اهل دنیاست، لغزش های مردم رو ترویج میکنه. و یخون حسناته، و خوبی های مردم رو ذکر نمی کنه. این خیلی چیز بدیه. حال من چرا اصرار داشتم که این بقیهش هم بگم و اون که جناب آقای سرجو اهل دنیا رو حضرت حق معرفی کرد به پیغمبرش، راوی حدیث حضرت امیرالمومنین، نفرمود اهل دنیا تارک و سلاتن، نفرمود اهل دنیا تارک و صوم هستن، راجب به حجابشون صحبت نکرد، راجب به حجشون صحبت نکرد. یعنی ممکنه من همه اونها رو داشته باشم
و اهل دنیا باشم
و اهل دنیا باشم، لذا حضرت حق اصلا اونها رو حساب نمی کنه. میگه بابا تو اینا رو درستش بکن، اینا رو درستش بکن. به پیغمبر ختم مرتبت عرض کردن که یا رسول الله بهشت رو برای ما تضمین کن، یعنی یه دستور عمل بده ما قطعا بریم بهشت. حضرت ختمی مرتبت فرمود شما شش چیز رو برای من، شش چیز رو برای من ضمانت بکنید، من بهشت رو براتون ضمانت میکنم. یعنی بهشت تضمینی دیگه. بابا الان این مؤسسات میگن شما بیاد در مثلا مجموعه ما 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه فعالیت بکنید، نفر اول دانشگاه صنعتی شریف،
تضمینی
پولش هم بعدن ازتون میگیرم. یعنی این آدم از پیغمبر بالاتره. خب پیغمبر میگه شما 6 تا کارو بکنید، من بهشت رو براتون تضمین میکنم.
چیه اون 6 تا؟
یا رسول الله اون 6 تا چیه؟ حذف همون دروغ نگید وقتی حرف میزنید، ادای امانت داشته باشید، چشمتون رو از حرام بپوشونید، چشمتون رو از نامحرم بپوشونید، چشمتون رو از حرام بپوشونید، یعنی مثلا بیت المال هم بپوشونید، چشمتون رو از نامحرم یعنی از جنس مخالف. از بزرگتون که ظلم نکنید. حالا اون ششم میشم یادم میاد در خدمت رو عرض بکنم. پس وقتی خیانت نکنید، وقتی شما رو امین دانستن خیانت نکنید، وقتی تو وکیل من شدی خیانت نکن. حالا وکیل من شدی در ریاست جمهوری، وکیل من شدی در مجلس، وکیل من شدی در قوه قضاییه، وکیل من شدی در کسب و کار، وکیل من شدی میوه بریزی توی پاکت. من گفتم آقا شما میوه رو بریز تو پاکت، شما که کاسب محل هستی، هرچی بونجوره نریز برای تو، من تو رو وکیل کردم، وکیل امینه، نهاد خیانت بکنه. فقط این 6 تا کار رو بکنید. پس وقتی حرف میزنید دروغ نگید، وقتی و در واقع امینتون دانستن خیانت نکنید، رد امانت بکنید، چشمتون رو از حرام ببندید، چشمتون رو به نامحرم ببندید، ظلم نکنید. ظلم نکنید یعنی به زن و بچه‌تون هم ظلم نکنید، ظلم نکنید یعنی به زیردستتون هم ظلم نکنید، ظلم نکنید یعنی به کارمند هم ظلم نکنید، ظلم نکنید به خودتم ظلم نکن، ظلمتون نفسی نشه. این 6 تا کار انجام بدید، بعد من بهش رو تضمین میکنم. من سوال میکنم نمازش کو؟ چرا نگو نماز بخونی؟ چرا نگو روزه بگیری؟
پس یعنی چی؟ یعنی مهم نیست اینا؟
چرا که مهم نیست، ولی ما بستگی داره که خونه رو چه فونداسیونی بریزیم، رو آب بریزیم یا روی در واقع فونداسیون قوی بناش بکنیم. صلات عمود دینه، این عمود دین رو شما کجا بناش میکنی؟ اگر این 6 خصلتی رو که من گفتم پیغمبر فرمودن نباشه، این نماز رو روی آب بند کردی،
فرو میریزه،
فرو خواهد ریخت. ولی اگر اون فونداسیون درست بشه، بناش مستحکم خواهد شد. از صلات و تنها عن الفحشاء و المنکر خواهد شد، اقم صلات لذکری خواهد شد، روزه از سومولی و انا اجزابه خواهد شد. بنابراین کسی نگه فلانی گفت نماز مهمی، بسیار مهمه. اگر قبول کردن بقیه رو قبول میکنن، اگر قبول نکردن بقیه رو هم قبول نمیکنن. ولی مهمتر این است که شما این صلات رو کجا بناش میکنید. اگر در آب یا گلولای داری، خب این فرو میرزه، این شما رو به هیچ جا نخواهد کشون. من امروز نمازی بخونم که 20 سال پیشم بخونم، نه 20 سال پیش کیف میکنم نه حالا، چون 20 سال پیشم دروغ بگفتم حالا هم دروغ میگم. اگه بخوام نمازم کیف بکنم، لازم نیست نمازم طولانیش بکنم، لازم نیست یک حالتهای عرفانی به ظاهر خودم بدم، لازم نیست دعاهای کسی اگه بخوام من نمازم کیف بکنم، یعنی که نماز مقبول باشد نه نماز صحیح. ما آنچه که داریم میخونیم نماز صحیحه، سادوزاد رو بگیم وضوع درست گرفت باشه میشه نماز صحیح، و نماز مقبوله اگر بخوایم بخونیم با زیبناش درست باشه، یعنی باید از لسان آدم باشه که دوقو نیست، لسان آدم باشه که فحاش نیست، لسان آدم باشه که اهل غیبت نیست، از آدم باشه که چشم پاکه. وقت این نماز میشه معراج المؤمن، نه اینکه مثلا بشود محلی برای یافتن گمشده ها. تفاوتش در اینه، باید این امور رو پیدا کرد. و اساسا جناب آقای سرجو بحث ما حالا دیگه رسید، ولی نمیدونم چقدر وقت داریم،
7-8 دقیقه وقت.
ببینید بحث ما رسید به اینجا که جامعه ما یک گمشده داره و بدون اون گمشده به هیچ جا نمیرسه، و هرچه هم که اون رو به دنبالش داریم بخواهیم بدون اون به بندگی خدا بپردازیم، آب در هاون کوبیدن، هاون در آب کوبیدن است، هیچ تأثیری نخواهد داشت. جامعه ما اخلاق ازش فرار کرده، یا جامعه از اخلاق فرار کرده، گم شده جامعه ما بحث اخلاقه. و مراد من از بحث اخلاق صدور کرامت نیست.
منظورتون از صدور کرامت
چیه؟ حالا عرض میکنم که مثلا من بحثای اخلاقی رو دنبالش میگردم که مثلا بگن اون آقایی که داره درس میگه مثلا بگه پشت دیوار چه اتفاق داره میگذره. امام صادق علیه السلام فرمود بابا ما وقتی چیزی اونو گم میکنیم خودمون دنبالش میگردیم، یعنی از علم غیبمون استفاده
نمی کنیم.
اینقدر دنبال نباشید که فلان عالم دارای چشم برزخی هست یا نیست، که اگر باشه کرامتی برای اوست و ارزشی برای من نداره، که اگر او چشم برزخی داشت و گفت و مثلا فرض کنید شبیه فلان حیوانی، اون که خلاف روایته، خلاف قرآن است، که بابا ستار العیوبی کجا رفته؟ بعدم که به ما میگن اشتغال به عیوب خودتون داشته باشید، چه دنبال عیوب مردم هستید؟ آجش ببرد. این شده صدور کرامت. به یه اهل معنایی گفتن آقا ما یک مرادی داریم که روی آب راه میره، گفت آب دوزک هم روی آب راه میره. قلعه تو نمیفهمی این مراد ما خیلی قدره، رو آسمان پرواز میکنه، خب کلاغ هم پرواز میکنه. گفت اصلا شما متوجه معنا نیستید، دارای مقام تعیل ارزه، گفت خب شیطان هم هست، به طرفت العین شرق و غرب عالم رو با هم میدوزه، هم منو تسخیر میکنه هم دیگری رو تسخیر میکنه. خب این اخلاق محورش کرامت اخلاق تصوفه، اخلاق تشیع محورش تهذیب نفس است. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سما، چشم ملکوت بین پیدا کردن است، نه چشم برزخی پیدا کردن که حالا من ببینم این خوک اون خوک نیست، این چیه که بند بازیه که بابا. مرز بین تصوف و تشیع همینه که باید به دنبال اخلاقی برویم که کرامتهای انسانی رو رشد بدهد. انی جاعل فی الارض خلیفه بشه محصولش، تهذیب نفس و نه تقویت نفس، تهذیب نفس. اخلاق تو جامعه ما جایگاهش معلوم نیست، مردم ما تصورشون اینه که اخلاق بشه خوبه و نه اینکه واجبه، شایسته است در نظرشون، و حال آنکه نظر قطعی این است که اخلاق بایسته است، باید باشه. از همین جهتی که عبادات ما هست ولی جهت نداره، یعنی منو به کمال
نمیرسونه،
جهتش اخلاقه، و اخلاق هم اخلاق کرامتی نه، اخلاق اخلاق تهذیب نفسی، این که من با خدای خودم خلوت بکنم. این داستان میبینم اینجا گفتم یا نگفتم، ولی حالا میگم چون مربوط به عالم میشه که همگان نسبت به او اجماع اینگونه حرف ها رو دارن، و الا من روی مبنای خودم هستم. یه یه جوانی آمد من خدمت مرحوم شیخ بهاء، گفت اسم اعظم رو ما یاد بده. گفت اسم اعظم میخواد شده. گفت یه پیرمردی داشت میومد از توی دروازه شهر اصفهان، تو دروازه‌بان‌ها ریختن سرش کوتکش زدن. یه پیرمرد هم همجوری میگه جناب شیخ، ازش پرسید اون پیرمرد موهای سفید بلند داشت؟ گفت بله. گفت خار پشتش بود، با خار جابجا میکرد؟ گفت بله. سه چهار مشخصه گفت بله. گفت رفیق من، اسم اعظم من از اون یاد گرفتم. یعنی اسم اعظم بباید با اسم شدم من در حاشیه امنیت قرار بگیرم، انتقامم از خلق و خلق اول آدم بگیرم. این که نیست که این میشه بحثای تصور.
خب برای ورود به این موضوع بسیار مهم که حتی اولویت دارد بر فروع دین ما مثل نماز و روزه و چنین و چنان، درسته؟
حداقلش اینه که یک بخش از دین ما رها کردیم، یک بخش از دین. حالا اگه مثلا بعضی اولویت رو هم نخوام بپذیرن، ولی من اشاره به حضرت عالی اینه که پیامبر عظیم شأن اسلام در 23 سال با استدلال مردم رو متوجه خودش نکرد. اون جامعه جاهلیتی که چه میکردند و چه میکردند و چه میکردند، رفتن به حبشه که رفتن، پیش نجاشی رفتن، جناب جعفر ابن ابی طالب به پادشاه حبشه گفت ما کسی رهبریمون رو به عهده گرفتیم میشناختیمش، صدقشو امانتشو بر محورهای اخلاق داره دست میذاره، ما تمام اخلاقیات او رو به شایستگی میشناختیم، لذا از ما خواست به خدا ایمان بیاریم، ایمان آوردیم، لذا به ما گفتش که معاد رو باور کنید، ما باور کردیم. این لذا فرع است بر اون گذشته، اون گذشته پیغمبر. یعنی میتونه برای آدمایی که اونقدر از توحش رو دارن استدلال بیاره و اونا استدلال پذیرن، با اخلاق جامعهش رو پیش بره.
خب آیا دروغ نگفتن بر نماز خوندن اولاست؟
به معنای صلات مقبوله بله، اما این به این معنا نیست که حالا من نماز نمیخونم ولی دروغ نمیگم. ببینید، انسان موجودی است دارای چهار مسئولیت. یه مسئولیت با نسبت به خودش داره، یه مسئولیت نسبت به رب داره، یه مسئولیت نسبت به خلق داره، یه مسئولیت نسبت به کیهان و جهان اطرافش داره. مسئولیتش نسبت به خلق رعایت اخلاقه، دروغ نگم، غیبت نکنم، سخن چرین نکنم، کلاهبرداری نکنم. مسئولیتش نسبت به رب پرستیدن اونه، نماز بخونم، روزه بگیرم. ببینید اینا هم در عرض هم هستن،
یعنی به موازات هم پیش میره،
ولی اگه بخوایم این درست عمل بکنه باید اون درست عمل کرده باشه، درست شو؟ مسئولیت من نسبت به خودم اینه که من خودم رو به کمال برسونم. حضرت فرمودن هر کسی دو روزش یکی باشه مقبول است، امیر السلام. پس من که 40 سالم یکیه چی هستم؟ یه ورشکست تمام هستم. باید تلاش بکنم که امروزم با دیروز، فردام با امروز متفاوت باشه و مسئولیتم نسبت به جهان طبیعت، حفظ جهان طبیعت هستش.
درست.
نمیتونیم میگم حالا اولویت، اما اگر بخواد اثر مقبول داشته باشه، حضرت فرمودن، امام صادق علیه السلام فرمودن تنها عن الفحشاء و المنکر، اگر صلات باشه اون صلات مقبول است. ببین هر چقدر نماز بخونی چقدر گناه دوری.
خب چون یک دو دقیقه فرصت داریم، این آخرین سوال من، اگر ما بخوایم برای این موضوع یک شروع و یک آغازی در نظر بگیریم چیکار باید بکنیم؟
اولیش این است که ما یه محاسبه بکنیم و عزم به این معنا پیدا بکنیم. به همه ما دوست داریم که در رشته های مثلا فرض کنید رزمی، کمربند مشکی، مثلا اونم دان 7 و 8 رو داشته باشیم. همه ما اینو دوست داریم، همه ما کمالات رو دوست داریم.
خب.
اما باید بدونیم برای رسیدن به اون در واقع تکامل خیلی مسیر سخت، موانع وجود داره، شیطان نمیذاره، نفس نمیذاره، دنیا نمیذاره، سختی ها رو بشناسیم. ولی اون کسی میرسه که عزم داشته باشه، اون همت رو باید ایجاد بکنیم.
حالا راهکار عملیاتی مثلا از یکی شروع بکنیم؟
به نظر ولی خب طبیعیه دیگه، اما که همه رو با هم نمیتونیم بزنیم کنار. اما از امروز عهد بکنم با امام زمان علیه السلام، یا ابن رسول الله، من با شما عهد میکنم که دروغ دیگه نگم. اگه اماممو ناظر رو حاضر بر خودم بدونم، خب دروغ نمیگم دیگه، دروغ نمیگم دیگه. آخه من 1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه دروغ نگم، خودم تغییرات زندگیم رو میفهمم چیه دیگه.
خیلی خوب،
چون این نسخه هم که من گفتم نسخه خودم نیست، نسخه پیغمبره. بله. کسی که گرفتار بود، من به انواع گناه ها گرفتار هستم، دروغ نگو، من تعهد کن دروغ نگو. ما امروز در روز شهادت امام عسکری با امام زمان تا آقا ما دیگه دروغ نمیگیم.
حاجا خیلی ممنون، متشکریم از
لطف شما. کتاب را پس معرفی بفرمایید.
فرصتمون خیلی کمه.
بخواید هفته بعد.
بخواید هفته بعد معرفی کنم که قشنگ معرفی کنیم. شرح حدیث معراج. از لطف شما بسیار سپاسگزارم. به اتفاق استاد علوی تهرانی همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. نماز اول وقتمون فراموش نشه. یا الله، خداحافظ.